بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث ما در احکام مربوط به قطع رسیدیم به امر پنجمی که در کفایه مطرح شده و آقایون معاصرین هم به تبعیت مرحوم آخوند این رو ذکر کردن، بحث موافقت التزامیه بود. یا موافقت التزامیه جدای از موافقت عملیه‌ای که همه قبول دارند که لازم هست، آیا موافقت التزامیه یعنی التزام قلبی پیدا کردن، عقل قلب، تسلیم و انقیاد نسبت به اون حکم شرعی هم آیا لازم است یا لازم نیست؟ جلسه گذشته دلیل نظر مشهور و دلیلشون رو که خود صاحب کفایه هم جز اون افراد هستند عرض کردیم و در این جلسه میرسیم به نظر غیر مشهور که بحث لزوم موافقت هست. مرحوم آخوند قائل بود که موافقت التزامی لازم نیست. عمده دلیلشون هم این بود که خب وجوب موافقت التزامی حکم شرعی است، حکم شرعی نیازمند دلیل و در اینجا ما دلیلی بر این مطلب نداریم. خب اما نظر غیر مشهور اینه که در اینجا دو تا دلیل بر مطلب ذکر کردن. دلیل اول موافقت التزامیه رو از باب شکر منعم دانستن و از این طریق ثابتش کردن، یعنی به این بیان که موافقت التزامیه میشه جز مراتب شکر منعم و شکر منعم هم عقلا لازمه، پس موافقت التزامیه لازمه. خب این دلیل همونجوری که ملازمه فرمایید قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون شکر منعم به همه مراتبش آیون توی بحث‌های مربوط به عقاید اونجا بحث کردن در علم کلام که همه مراتب شکر منعم که واجب نیست، اون مقداری که عقل مستقل بر اون حکم داره در اون مقدار شکر لازمه که در روایات ما هم بحثش وارد شده که عمدش هم برمیگرده به شکر عملی، یعنی دستورات الهی رو شخص انجام میده. این توی متون روایی ما هم هست که همین که دستورات الهی رو انجام میده یعنی شاکر نعمتهای الهیه و کسی که اون عمل رو مطابق دستورات الهی ندارد این در واقع مرتبه شکر رو نداره. خب این که علاوه بر این که دستورات الهی رو انجام میدهد باید تسلیم قلبی هم داشته باشد یا نه، یعنی در این حد از مرتبه شکر هم لازم است یا نه، این شاید قابلیت اثبات رو نداشته باشه. اما دلیل بعدی که ذکر شده اینه که موافقت التزامیه رو نوعی تشریع دانستن، گفتن اگر شخص آمد و موافقت نکرد خود در این صورت داره مخالفت میکنه، مخالفت التزامیه موجب تشریع میشه. تشریع هم در جای خودش بحث شده که با ادله اربعه میشه ثابتش کرد که این حرمت شرعی داره. خب مخالفت التزامیه میشه حرام شرعی و عقاب داره. حالا شخص برای اینکه خودش رو از این عقاب نجات بدهد باید چه کار بکنه؟ باید موافقت التزامیه داشته باشه تا اون حرمت رو انجام نداده باشه. به این ترتیب آمدن موافقت التزامیه رو در واقع ثابتش کردن. خب این دلیل هم دوباره بهش پاسخ داده شده به این که هر مخالفت التزامیه‌ای موجب تشریع و اون حرام هر تشریعی که حرام هست نمیشه، بلکه ما اینجا موافقت التزامیه یا التزام و تسلیم قلبی داریم، یه مخالفت التزامیه داریم به معنای اینکه عدم التزام و تسلیم قلبی شخص داشته باشه، یه دونه مخالفت التزامیه به معنای التزام به اون خلاف واقع، یعنی مثلا حکم واقع وجوبه، من ملتزم بشم، متعبد بشم به حرمت یا به اباحه. خب اونی که اشکال داره و موجب تشریع تشریع در نمیاره، اونجایی که من آمدم و حکم شارع را تغییر دادم، حکم شارع را خلاف اون چیزی که هست قرار دادم، اون تر از تشریع در میاره. نه اینکه من عملا، فرض ما اونجایی بود که شخص عملا داره فعل رو انجام میده، حالا التزام قلبی به این امر نداره، این قطعا سر از تشریع در نمیاره. و این حالا شخص التزام هم نداشته باشد، این که از روی علم باشه و افتراب بستن به خدا باشه، یا اینکه نه از روی جهل باشه، و تمام این صور با هم دیگه مختلف میشه. و قطعا این صورتی که ما داریم ازش بحث میکنیم رو شامل نمیشه. خب این ادلهی که ذکر شده، مده عمده دلیلی که برای ادله غیر مشهور هست، دلیلی است که مرحوم فیروزآبادی در عنایت الاصول این رو ذکر کردن و برخی هم از ایشون تبعیت کردن. منو یکی فایده داره حاشیه، بله، شاگرد مرحوم آخون، ایشون با یک واسطه شاگرد مرحوم آخون به حساب میاد، مرحوم فیروزآبادی، و کتاب عنایت الاصول ایشون هم که شرح کفایه است مورد توجه علما هست و تا حتی معاصرین ما هم از جمله کتاب‌هایی است که بهش اهمیت داده میشه. خب ایشون عبارتش رو ما تو این پاور اگه ملاحظه بفرمایید تو این آورده شد، مؤمن وقتی مؤمنه که به همه اون احکام الهی ملتزم باشه، حتی اگه به یکی از اینها اذعان نداشته باشه، طبق روایات فراوانی که ما داریم، این شخص از دایره ایمان خارج میشه. خب ترک التزام به اون، ما یقین پیدا میکنیم که نه تنها معصیت انجام داده، بلکه حتی به موجب بعضی آیات و روایاتی که داریم موجب کفر میشه. بنابراین نسبت به احکام الهی علاوه بر این که موافقت عملی لازمه، التزام هم واجبه که شخص داشته باشه. و اینکه ما بیایم احکام شرعی را و رابطه عبد و مولا را مثل احکام موالی عرفی بخوایم در نظر بگیریم، این قیاس مع الفارقه. رابطه ما با خدا غیر از اینه که یک عبدی با مولای خودش در ارتباط باشه، اینا با هم دیگه تفاوت داره، اینا رو نباید از یک دسته به حساب آورد. لذا ایشون قائل شدن به اینکه واجب موافقت التزامیه رو ما اینجا داشته باشیم. یک بحث دیگری رو هم اگر ما به فرمایش ایشون اضافه بکنیم، یعنی که ایشون صراحتاً این رو بیان نکردن ولی میشه به فرمایش ایشون اضافه کرد، که ما در متن شرعی وقتی بحث میکنیم اون مقصد شریعت برای ما مهم میشه. اگر ما مقصد اولیه و نهاییه شریعت را بیام قرب الهی در نظر بگیریم، وقت در بحث مربوط به قرب الهی، خب این شخصی که این خبس باطنی را دارد که داره مخالفت التزامیه انجام میده، این قطعا به اون قرب الهی نمیرسه، کما اینکه در کلام خود مرحوم آخوندم بود، منتها ایشون فرمودن این به این مراتب نمیرسد. به این مرتبه رو قطعا نداره و این خبث باطنی ثابت میشه. خیلی خوب، اگر ما آمدیم و گفتیم اصلا در متن شرع تمام تکالیف شرعی که از جانب خداوند آمده به قول مرحوم فیروز آبادی فرق دارد با اون که ما در رابطه عبد مولای عرفی مثلا مولای من آبی میخواد من قرار نیاز مولا رو برآورده کنم، اما در رابطه عبد مولای شرعی و خداوند ما اینجا قرار نیست نیازی رو از خداوند برآورده بکنیم که بگیم حالا مثلا آب دست مولا دادن، حالا او چی کار داره که من دوست داشتم آب بهش بدم یا دوست نداشتم آب بهش بدم، او آب میخواست و به آبش رسید. این در متن شرعی و رابطه عبد مولای شرعی قطعا به این شکل نیست، رابطه فرق میکنه. در اینجا اگر آمدیم و گفتیم مقصد اولی و نهایی شرع قرب الهیه، و من قرب الهی رو همونطوری که در کلام مرحوم آخوندم بود نمیتوانید قرب الهی رو بگید حالا یه مرتبه است دیگه، داشت نداشتم اتفاقی نمیفته، نه اتفاقا اگر آمدیم و گفتیم مقصد نهایی بحث قرب الهی است و این خبث باطنی هم نشه که این شخص او قرب رو نداره، قطعا عملش ابتر میمونه و این عملی که انجام داده عمل درستی نخواهد بود، بنابراین که بگیم موافقت التزامیه جزئی از عمل به حساب میاد. یا اگر هم تونستیم اینا رو جدا بکنیم دو تا فعل بدانیم و قطعا فعل قلبی که لازم بود رو حداقل این شخص انجام نداد. و یک ایراد دیگری هم که ما اینجا میتونیم یک در واقع زمینه‌ای که میتونیم اینجا داشته باشیم و تأییدی که از متن شرعی بیاریم اون دسته از روایاتی است که من حالا اینجا ظاهرا توی این پاور نیاوردم، اون دسته از روایاتی که داریم که ما چه بسیار عبدی داریم که این از روزه جز گرسنگی عائدش نمیشود، از نماز و روزه جز دلا و راز شدن عائدش نمیشود، و اونجا بحث این رو داره که این شخص از این که عبادت میکند این عملی که داره درست هم انجام میده اعمالش رو، متا چی رو کم داره؟ این که قرار این عمل من رو به مقام قرب الهی برساند، اما من از این غافلم و من رو داره به اون سمت نمیبره. این فرمایش خلاصه فرمایش مرحوم فیروز آبادیه طبق این بیانی که حالا بنده عرض کردم، چه تو متون آیین معاصر ببینید بیان دیگری داشته باشن اونایی که مخصوصا کلام ایشون رو رد کردن، ولی خب این عبارت ایشون رو اینجا آوردیم دیگه، بل الحق و الاول وجوب و موافقت الالتزامیه. اگر آمدیم و این بحثی که عرض کردیم هم یعنی بحث مقصد شریعت رو که قرب الهی باشد رو به کلام ایشون اضافه بکنیم، این نتیجه‌ای که عرض کردیم ازش به دست میاد. خب حالا رأی مختار چیه؟ خب طبق بیانی که در بحث مربوط به تجری داشتیم من طبق اون عرض میکنم، اگر کلام جای اشتباه هست که حضرت استاد اصلاح میفرماید. در اونجا اگه یاد شریفتون باشه گفتیم که در بحث انقیاد و تجری ما تو خود فعلی که انجام میشه تمام افعال به یک رویه نیستن، در بعضی از جاها انقیاد نفسانی خودش همون فعل مطلوبه، حالا ممکنه تماما فعل مطلوب ما انقیاد نفسانی باشد یا جزءاً فعل نفسانی ما اون فعل مطلوب ما اون انقیاد نفسانی باشه. خب پس صور مسئله با هم دیگه فرق میکنه. اگر انقیاد نفسانی همان فعل مطلوب باشه به شکل که در روایات داره مفسرن یا تفسیرن در بعضی از روایات ما آمده، اگر انقیاد نفسانی مفسرن بخواد اون فعل مطلوب باشد، مثل بحث نیت مأموم در نماز جماعت، من اگر بخوام نماز جماعت شکل بگیرد باید نیت مأموم بودن داشته باشم و الا باید حمد سوره را بخوانم. و این شخص آمده تکبیرت الاحرام رو گفته اما او رو امام نمیدانه، او رو امام خودش قرار نداده، قلبن او رو امام نمیدانه، ولی در حالتی که او داره حمد سوره میخونه این سکوت اختیار کرده. خب اینجا آقایون گفتن نماز باطله. خب چرا باطله؟ این که حرکاتش کاملا درسته که این باید نیت مأمون بودن رو داشته باشه تا بتواند اون رفتار نماز جماعت رو داشته باشه که مثلا حمد سوره رو نخواند. این انقیاد نفسانی اینجا میشه همون فعل مطلوبی که ما نیاز داریم. اگر این انقیاد نفسانی را نداشت، نیت مأمون بودن نکرد ولی رفتار مأمون بودن را داشت، نماز میشه باطل. گاهی اوقات هم در متن شرع آمده فعل جمله مطلوب دانسته، مثلا در مورد نماز این شخص سوال داره. این بحث رو مرحوم علامه هلی آوردن تو بحث نمازشون، اینو مطرح کردن که خدا شخص سوال داره یا نماز من میتوانم به فارسی بخونم، یا مثلا بهتر نبود که مثلا من نماز رو به فارسی میخوندم. اما آمده حالا در مقام عمل بر اساس روایت نبوی که فرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، این آمده و عربی داره میخونه ولی التزام بهش نداره، گمان میکنه که اگه فارسی میخوند بهتر بود. اما از باب احتیاط یا حالا به هر دلیلی، چون نتوانست دلیلی داشته باشه برای اینکه من فارسی بخوانم از من قبول میشود، یا همون عبارت مرحوم آخوند به خاطر اینکه رفع عذاب بشه، گمان میکنه که اگه اونطوری بخونه عذابی براش خواهد بود، داره عربی میخونه. خب این که حالا بگیم این چون التزامی نداره، گمان میکنه این شکل نباید خون، نماز باطل است یا نه، نه این فعل جمله مطلوبش حاصله، به خاطر امر شارع داره این رو نماز را میخواند، اما گمان خودش اینه که مثلا به اون شکل میخواند بهتر. این مطلوبیت انقیاد نفسانی فعل جمله ای که دارد، یعنی میداره تکلیفی دارد و تکلیفش فعلا ثابت شده چیه؟ همین که نبی مکرم اسلام فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی، به این شکل هم نقل شده و همون شکل داره میخواند. و صورت بعدی گاهی اصلا التزام قلبی لازم نیست، صرفا او فعل مهمه. مثلا وجوب برطرف کردن نجاست فرش مسجد، کسی آمده اصلا به طهارت شرعی اعتقادی نداره، گمان میکنه اینو مثلا علما خودشون در آوردن اصلا، ولی از اونور به مسائل بهداشتی و اینا حساسه، از نجاست مثلا خوشش نمیاد. این آمد و سریع متوجه شد که مثلا فرش چنین اتفاق براش افتاده، رفت قالیشویی داد و خودش برطرف کرد و دوباره آورد گذاشت سر جاش. خب این هم تکلیف از خودش و دیگران ساقط میشه. اینجا نمیگیم که چون تو التزام قلبی نداشتی پس فعل انجام نشده، دوباره واجب کفایی بر وجوب خودش باقی است. یا مثلا الان تو چون نداشتی، تو هنوز انگار حرام مرتکب شدی، ماهی که التزام داشتیم و فعل انجام ندادیم، ما مثلا به ما ثواب تعلق میگیره، اینم کسی قائل بهش نمیشه. پس التزام قلبی در بعضی از صور ممکنه اصلا لازم نباشه. این اون بیانی بود که در بحث مربوط به انقیاد و تجری اونجا ما نقل کردیم و اینجا هم به نظر میرسه که باید همون مطلب در اینجا هم ثابت بشه، چون اصل بحث مربوط به همون انقیاد نفسانی است. انقیاد نفسانی در چه صوری لازم است؟ باید ببینیم مسئله از کدوم یک از صوره، فعل مطلوب ما چیست، چاره از ما چه چیز را خواسته. خب اینم میشه بحث مربوط به موافقت التزامیه. یک بحث دیگر اینجا باقی میمانه و اون اینه که ما اصل عملی در مسئله چیست و بحث اون تقسیماتی که در این مسئله مطرحه که اینا رو باید عرض بکنیم. در مورد اصل عملی، خب اگر آمدیم و نتونستیم ثابت بکنیم این رو که این واجب است یا واجب نیست، تو اصل عملی بارها نظر حضرت استاد ما ذکر کردیم در بحث اصول عملی، که اصول عملی رو خیلی آقایون خب حکم میدارن دیگه، حکم ظاهری بهش، حکم شرعی یعنی اسمشو گذاشتن. بس این بود که اینها آیا حکم شرعی است یا نیست، جز در بحث مربوط به استصحاب که بحث دیگری مطرح بود، اصول عملیه رو این که ما حکم شرعی بدانیم این قابلیت اثبات رو نداره و فقط وظیفه عملی مکلف را در مسئله روشن میکنه. منتها این که خب اگر آمدیم و حکم برای ما ثابت نشد، نفهمیدیم که التزام عملی بالاخره لازم است یا لازم نیست، اینجا باید چه کاری انجام بدیم در فرض شک؟ خب اینجا آمدن گفتن که یا استصحاب انجام میدیم جای استصحاب هست یا براءت و یا اینکه شخص میخواد احتیاط انجام بده. خب اولین موردی که به ذهن میرسه استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم ازلی رو به مناسبت مختلف حضرت استاد این رو ذکر کردن و در بحث استصحاب عدم حادث هم پارسال بحثش شد، هم قبلتر از اون آقایونی که تشریف داشتید مباحثش گفته شد و اشکالات بحث مطرح شد که حالا سر جای خودش تو استصحاب هم اگر انشاءالله برسیم به اونجا، اونجا هم مفصل ادله ذکر خواهد شد. بخیل آقایون هم باز قبول نکردن بحث استصحاب عدم ازلی رو، اما بعضی هم پذیرفتن. خود مرحوم آخوند هم که خب ملاحظه فرمودید که دو تا بهشون نسبت میدن، از بعضی عباراتشون استفاده میشه که این استصحاب عدم ازلی رو گویا قبول دارن، اما از بعضی از مطالبشون هم به دست میاد که نه انگار این رو حجت نمیدانن. به هر حال نظر صحیحی که حالا ما اینجا بهش ملتزم میشیم اینه که استصحاب عدم حادث و استصحاب اصلا کلن استصحابای ازلی، البته چند صورت چندین قسم دارن استصحابای ازلی، یکیش استصحابای عدمی. استصحابای عدمی چندین صورت دارن، یکی از اون استصحابای عدمی استصحاب عدم ازلی است. ما نمیخوام بگیم همه صورتهای استصحابای عدمی باطل است، منتها بعضی از این صورش که یکی استصحاب عدم ازلی باشد استصحاب عدم حادث باشه، بعضی از صورش قابلیت اون اثبات حجیت را نداره. خب اگر استصحاب کسی قائل بشود استصحاب عدم ازلی را بتواند بپذیرد، قطعا خب جای استصحاب باشه نوبت به براءت و اعتیاد نمیرسه. منتها اگر آمدید و استصحاب رو زیر سوال بردید، گفتید این قابلیت جریان ندارد، اون وقت باید این رو ثابت بکنید که اینجا شما شک در اصل تکلیف کردید یا شک در اصل تکلیف نیست. یعنی وجوب موافقت التزامیه را این بخشی از همون وجوب موافقت عملی است، یعنی من خواستم فعل را انجام بدهم در کنار اون باید التزام قلبی هم داشته باشم. اگر این شد خود جای اعتیاد میشه. اما اگر نه، گفتید یعنی یه تکلیف مستقلیه برای خودش، عمل یک چیز هست و این التزام قلبی یه چیز دیگه، کما اینکه عبارت مرحوم آخوند همین بود دیگه، ایشون فرمودن که اگر این طور باشه ما دو تا تکلیف داریم، دو تا اینجا از ما خواسته شده، چاره دو چیز را از ما خواسته، دو چیز جداگانه از هم. خب اگه دو چیز بود اینجا شک در تکلیف مستقل میشه، جای براءت میشه. اما اگر آمدید و گفتید نه اینها یکیست، یعنی التزام عملی در کنارش باید اون موافقت التزامیه رو هم داشته باشد، وقتی اینا میشه یک جزء التزام قلبی، میشه جزئی از اون التزام عملی. خب جزئی از اون شد از باب چی میشه؟ اقل و اکثر ارتباطی میشه. من اقل و اکثر ارتباطی اونجا بعضی قائل به براءت شدن، بعضی هم قائل به اعتیاد شدن، که حالا اونو در جای خودش انشاءالله تو بحث های مربوط به اصول عملیه اونجا عرض خواهیم کرد که اینجا اگر آمدیم و قائل به این شدیم باید این رو از باب اعتیاد شخص انجام بده. خب اینم مربوط به این، منتها عمده بحثایی که مربوط به اصول هست از این به بعدش مطرح میشه که آیا اینجا شما میگید که ما حالا نمیدانیم که این عملی که انجام این موافقت التزامیه که صورت میگیرد آیا عمل مستقلی است یا در کنار اون موافقت عملی قرار میگیره، با هم جزئی از اون قرار میگیره. از اینجا بحث جدیدی مطرح میشه که خب وجوب، پس ببینیم وجوب استقلالی است یا وجوب ضمنی است. این مباحث مربوط به اصول میشه و تتمش هم بحثی که آقایون دارن اینه که خب موافقت التزامیه که شما انجام میدید، موافقت التزامیه شما آیا مانع از اجرای حکم ظاهری میشود یا نمیشود؟ که موانعی در بحث ذکر شده که اینها میشه در واقع بحث‌های اصولی. بحث‌های مربوط به مباحث فقهی رو مرحوم آخوند تفصیل ازش بحث کردن، در حواشی هم آمدن به تفصیل مطالب رو ذکر کردن. مطالبی که تا اینجا بود در واقع بحث فقهی بود که آمدیم وجوب را میتوانیم ثابت کنیم یا نمیتوانیم ثابت کنیم و نظرات رو توش مطرح کردیم. متعظیم به بعدش دیگه بس میشه بحث های مربوط به اصول که جایگاهش در اصول و اینجا باید ثابت بشه. این تا اینجای بس، انشاءالله برسیم به این که آیا موافقت التزامیه این وجوبش مستقل یا در ضمن و جزء موافقت عملیست، این رو انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.